ستاسو ټول څه خمنانه چې زموږ خبرو
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم، میزبان برنامه امروز پنجشنبه سوم سپتامبر سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. دوستان محترم، قبل از اینکه به معرفی گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم قدیر مشرف آخرین اخبار افغانستان و جهان را خدمتتان تقدیم میکند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که روند تبادله زندانیان میان حکومت و طالبان جریان دارد و به زودی این روند پایان خواهد یافت. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته است که حکومت تعهداتش را در این راستا انجام داده و حالا طالبان باید به تعهداتشان عمل کرده و تمامی اسیران نیروهای امنیتی افغان را از بند رها کنند. این در حالی است که امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان تایید کرده است که گروه طالبان تمامی اسیران کماندو را آزاد کرده است. در همین حال شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که هیئت مذاکره کننده حکومت آماده سفر به قطر و آغاز مذاکرات صلح با گروه طالبان است و تیم مذاکره کننده قرار است روز پنجشنبه به دوحه پایتخت قطر سفر کنند. ایالات متحده روز چهارشنبه 2 سپتامبر فاتو بن سودات سارنوال محکمه بین‌المللی جرایم یا محکمه هاگ را در واکنش به اقدام این محکمه برای تحقیق در مورد ارتکاب جنایت جنگی از سوی نظامیان آمریکایی در افغانستان تحریم کرد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفت که موچیکو فکیسو رئیس بخش قضایی محکمه هاگ نیز بر اساس حکم رئیس جمهور آمریکا در ماه جون تحریم دارایی‌هایش، راکت، سفرهایش ممنوع و درج فهرست سیاه شده است. رئیس جمهور ترامپ در ماه جون با صدور فرمان اجرایی در واکنش به اقدام محکمه بین‌المللی جرایم برای انجام تحقیقات در مورد فعالیت‌های نظامیان آمریکایی در افغانستان شماری از مقام‌های این نهاد را تحریم کرده و ورود آنان و اعضای خانواده‌هایشان را به آمریکا ممنوع کرد. آقای پامپیو به خبرنگاران گفت که امروز واشنگتن گام بعدی را برمی‌دارد، زیرا متأسفانه محکمه ها هدف قرار دادن آمریکایی‌ها را ادامه داده است. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت که اشخاص و نهادهایی که به حمایت مادی از بن سوده و موکیچیکو ادامه می‌دهند نیز با تحریم روبرو خواهند شد.
رقم مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان تا شام چهارشنبه 2 ماه سپتامبر به 38205 نفر رسیده که از آن جمله 29254 تن دوباره صحتیاب شده و از آغاز همگیری بیماری کووید 19 تا کنون در افغانستان 1406 تن هم جان خود را از دست دادند. دفتر امانگی امور کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا با بیان این گزارش گفته است که از آغاز ماه مارچ به این سو شرکای این سازمان 495924 نفر را تحت آزمایش طبی قرار داده و به 99683 کودک با لوازم آموزش در منزل رسیدگی کرده و به 4.72 میلیون نفر بسته های صابون را در 231 ولسوالی افغانستان توزیع کرده است. با شیوع ویروس کرونا روند تطبیق واکسین های دوره طفولیت به ویژه پولیو مختل شده که نگرانی از افزایش این ویروس فلج کننده کودکان را در افغانستان بلند برده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا میشنوید. وزیر خارجه ایالات متحده با اشاره به توافق تاریخی بین امارات متحده عربی و اسرائیل به سفرش به شرق میانه اشاره کرده گفت که در دیدار با همتایانش و رهبران آن کشورها لزوم اتحاد و استادگی علیه تهدیدات جمهوری اسلامی ایران را مصرانه گوشزد کرده است. مایک پامپیو روز چهارشنبه در کنفرانس خبری در واشنگتن گفت که به لطف رهبری آقای ترامپ در ایجاد روابط میان اسرائیل و همسایگانش شرق میانه به سرعت رو به تغییر است. آقای پامپیو همچنین در این کنفرانس به سرکوب بهائیان در ایران از 40 سال پیش اشاره کرده گفت از جامعه بین‌المللی میپرسیم رژیم ایران چه زمانی برای آن جنایات پاسخگو خواهد شد. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که واشنگتن امیدوار است رای حل مسالمت‌آمیز برای مناقشات مرزی میان هند و چین پیدا شود. تنش میان هند و چین پس از آن شدت گرفت که بر اساس گزارش‌ها بیجنگ هزاران سرباز خود را به قلمرو تحت منازعه در امتداد منطقه سرحدی همالیا اعزام کرد. آقای پامپیو حین صحبت در کنفرانس خبری همچنین از چین خواست تا با دالای لاما رهبر مذهبی بودایان تبت وارد گفتگو شود. بیشتر از این وزارت خارجه ایالات متحده گفته بود که اختلافات مرزی هند و چین را از نزدیک زیر نظر دارد و امیدوار است که دو کشور همسایه به یک راه حل صلح‌آمیز برسند. مدیران اجرایی فیسبوک در هند به اتهام جهتگیری سیاسی و نقش در نشر سخنان نفرت‌آمیز توسط اعضای کمیته تکنولوژی و معلوماتی پارلمان هند مورد سوال قرار گرفتند. مجلس سمایه پشت درهای بسته پس از آن برگزار شد که گزارش‌های یک روزنامه اتهام وارد کرده بود که فیسبوک به سخنان نفرت‌آمیز ضد مسلمانان اجازه می‌دهد و مقام ارشد پلیسی فیسبوک در هند به حزب بھارتیا جنتا به رهبری صدر زمان کشور علاقه‌مندی نشان داده است. فیسبوک این ادعاها را رد کرده است. وزارت دفاع ایالات متحده با نشر یک گزارش می‌گوید که شمار سرگلوله یا کلاهک‌های هسته‌ای چین در یک دهه آینده کم از کم دو برابر خواهد شد. جزئیات بیشتر از نجیب الله احمدیار.
در این گزارش زیر عنوان قدرت نظامی چین آمده است که بیجینگ در تلاش است تا به این قابلیت دست یابد که حملات اتمی را از زمین، هوا و آب انجام دهد. یافته های این گزارش نشان می دهد که چین در حال حاضر اندک بیشتر از 200 کلاهک هسته‌ای دارد. شمار از این سرگلوله ها بر آن میزایل های بالستیکی نصب شده می تواند که قادر است ایالات متحده را هدف قرار دهد. این نخستین بار است که وزارت دفاع ایالات متحده رقم مشخص سرگلوله های هسته‌ای چین را ارائه کرده است. بیجینگ تا حال در مورد این گزارش واکنش نشان نداده است.
و خبر آخر این که یک گزارش ایالات متحده حاکی است که حضور هزاران سرباز اجیر سوری در لیبیا از جانب ترکیه برای جنگ در کنار حکومت لیبیا که حمایت ملل متحد را با خود دارد احتمالاً باعث کاهش امنیت و ایجاد عکس العمل شدید مردم لیبیا شده است. سرمفتش وزارت دفاع آمریکا همچنان در این گزارش گفته که نگرانی ها از حضور فزاینده سربازان اجیر روسی که در حمایت از مخالفین حکومت لیبیا می جنگند نیز در جنگ لیبیا وجود داشته است. این گزارش اذعان داشته که ترکیه کم از کم 5000 سرباز اجیر سوری را که قبلا از نزدیک در جنگ داخلی سوریه با انقره کار میکردند به لیبیا فرستاده است. این جنگجویان جهت کمک با متحدین حکومت لیبیا که با نیروهای وفادار به جنرال حفتر میجنگد به لیبیا اعزام شدند. و در اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
اخبار ها از همکارم قدیر مشرف شنیدید. توجه نمایید به گزارش های این ساعت. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی می گوید که ردیابی اجساد قربانیان ناشی از سیلاب ها در پروان همچنان ادامه دارد و آمار تلفات در سراسر این کشور تا کنون نزدیک به 200 نفر رسیده است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که بسته های صحی را برای درمان زخمیان رویدادهای طبیعی به ولایات سیلاب زده فرستاده است. با گزارش در این مورد از ظفر بامیانی توجه نمایید.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان گفت که ردیابی اجساد از زیر آوار در ولایت پروان همچنان ادامه دارد. غلام بهاءالدین جیلانی وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان روز چهارشنبه در سفر به بامیان با اشاره به خسارات ناشی از سیلاب‌های اخیر در این کشور آن را سونامی کوچک نامید. آقای جیلانی افزود که سیلاب‌ها در 13 ولایت افغانستان تلفات سنگین به دنبال داشته است.
نزدیک به 200 نفر شهید که بالاترین آمار به 141 نفر در ولایت پروان است که ما برای 123 شهید ما دریافت کردیم. هنوز هم متاسفانه اجساد در زیر آواره ها گیر ماندن و تیم جستجو و نجات در کمیته حالات اضطرار هم بعد از 5 روز هنوز هم به شدت دیگه تیم کار داره که اجساد باقی مانده را از زیر آواره ها ما بیرون بکنیم. ما بالاتر از 175 نفر زخمی داریم. 1170 باب منزل در 13 ولایت تخریب کلی داریم. 2647 منزل تخریب قسمی داریم. با هزاران هکتار زمین جریب زمین در این 13 ولایت متاسفانه خسارات بزرگ برشان وارد شده.
بر بنیاد معلومات وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی تنها 141 نفر در ولایت پروان بر اثر سیلاب‌های مدهش جان دادند. در همین حال وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که برای رسیدگی به مهار آسیب‌های صحی ناشی از سیلاب‌ها و حوادث طبیعی بسته‌های دوایی به برخی ولایت فرستاده شده و این روند جریان دارد. اکمل سمسور سخنگوی این وزارت به خبرنگاران گفت
هر کت کمکی که ارسال میشه دوای مورد نیاز 200 الا 500 مریض میباشه که اگر خدا نخواسته سیلاب میایه مردم مریض میشه یا زخمی میشه هم یک کت دارای دوای برای 200 الا 500 نفر میباشه که برای از وا خدمات عاجل یعنی عاجل داده شوه. دیگه این به ولایت ارسال شده از گودام مرکزی وزارت صحت عامه.
در کنار پروان بامیان نیز از سیلاب‌های اخیر متضرر شده است. سید انور رحمتی والی بامیان در نشستی از وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث و سایر سازمان‌های خیریه خواست تا به صورت عاجل 5000 تن گندم به سیلاب زدگان این ولایت کمک کنند.
کچالوها، گندم‌هایی که تقریبا خشک کرده، کچالویی که گل کرده و کشتارهایی را داریم که کاملا زیر سیل شده و مخصوصا در ورس میشه گفت که یعنی بسیار بسیار اگر کسی چانس داشته باشه یک مقداری از اون کشت راحت شد نیاد پیدا کرده دیگه کلی از اون زیر گل شده.
بر اساس معلومات اداره مبارزه با حوادث ولایت بامیان در حدود 29 میلیون افغانی به صورت فوری نیاز است تا به سیلاب زدگان این ولایت رسیدگی شود. وزیر دولت در امور رسیدگی بر رویدادهای طبیعی که از برخی ساحات سیلاب زده در مرکز بامیان دیدن کرد گفت که 10 میلیون افغانی پول نقد از بودجه حالت اضطرار برای آسیب دیدگان این ولایت اختصاص یافته است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوندهنده شما با جهان.
شماری از خبرنگاران افغان مدعی‌اند که سخنگویان حکومت در دادن اطلاعات برخورد دوگانه دارند و در مسئله صلح پاسخگو نیستند. کمیسیون دسترسی به اطلاعات نیز میگوید که همواره با مرکز رسانه‌های حکومت در ارتباط است تا خبرنگاران به چنین مشکل بر نخورند. خیرالله رسولی از کابل در مورد گزارش می‌دهد.
در آستانه آغاز احتمالی گفتگوهای مستقیم صلح میان حکومت و طالبان و سفر هیئت مذاکره کننده حکومت به دوحه، طی یک دو روز اخیر خبرنگاران افغان ادعا دارند که در بخش مذاکرات و رهایی زندانیان جنجالی طالبان و کماندوهای افغان سخنگویان حکومت سکوت اختیار کردند. این خبرنگاران میگویند که سخنگویان حکومتی به پیام‌ها و تماس‌های تلفنی برخی رسانه‌ها پاسخ نمی‌دهند و صرف اطلاعات را با چند رسانه محدود شریک می‌کنند. به باور این خبرنگاران زمانی که حکومت آزادی بیان و رسانه‌ها را در نشست‌های بین‌المللی یک دستاورد مهم قلمداد می‌کند، در نهادی نکردن فرهنگ پاسخگویی اداره‌ها نیز عملکرد جدی داشته باشد. حسین بیوب و معهد خبرنگاران افغان:
در قسمت صلح هم شما وقتی به تماس میشین با نهادهای مربوط میبینین که آگاهی آنچنانی در اختیار رسانه قرار نمیده که این مشکلات باید به زودی از طرف نهادها حل شود و از طرف دیگه هم باید فرهنگ پاسخگویی در افغانستان نهادی نشود.
متاسفانه که ریاست جمهوری و شورای مصالحه به موقع اطلاعات درباره رهایی زندانیان نمیده. خیلی خبرنگارا با مشکل مواجه هستند و یک از مشکلات جدی است که فراروی خبرنگارا قرار دارد.
دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی نیز به این نظر است که در ماه‌های پسین دسترسی به اطلاعات به یک چالش بزرگ تبدیل شده و شمار زیاد خبرنگاران در این رابطه شکایت‌هایشان را در این اداره ثبت کردند. عبدالمجیب خلوتگر، رئیس این دفتر به صدای آمریکا گفت:
حکومت افغانستان باید پاسخگو باشه در مقابل هر عملی که انجام میشه. پاسخگویی در صورتی میتونه مصداق پیدا بکنه که بین یک خبرنگار و بین نهادهای مرتبط، سخنگویان مرتبط، یک میانه خوب باشه، یک رابطه تعریف شده منظم قانونی باشه.
همزمان با این، حمدالله ارباب، عضو کمیسیون دسترسی به اطلاعات گفت که بر اساس قانون اداره های دولتی مکلفند که موضوعات خبری را طی 24 ساعت با رسانه ها شریک کنند. آقای ارباب به صدای آمریکا گفت که برای یافتن راه حل این مشکل خبرنگاران را با اداره های مسئول حکومتی در میان گذاشته اند.
رسانه شکایت میکنه که سخنگویان و اینا پاسخ نمیده، تلفنش بلاک میکنه، مشکلات برجور میکنه. ما از رسانه بار بار ایرا خواستیم که او را مشخص کنه برای ما که کی هستن که نمبر ازیا را بند میکنه یا همکاری هم رایشان در بخش دسترسی به اطلاعات نمیکنه، تا ما برای ما قطعاً رسماً یک چیز روان کنه که ما او را پیش ادارات مربوطه و حتی رئیس جمهور ببریم.
اما پاسخ حکومت در این زمینه چیست؟ لطیف محمود رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت افغانستان:
آزادی بیان از دستاوردهای بنیادین حکومت و مردم افغانستان است. حکومت افغانستان معتقد به اطلاع رسانی، دسترسی به اطلاعات، گردش اطلاعات و اطلاع رسانی برابر است.
خبرنگاران افغان در حال از برخورد دوگانه سخنگویان حکومتی و اختیار کردن سکوت در مورد برخی مسائل شاکی هستند که کمیسیون دسترسی به اطلاعات اخیراً اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع و جاوید رسولی رئیس اداره ملی احصای و معلومات افغانستان را به دلیل سرپیچی از قانون دسترسی به اطلاعات به یک ماه کسر معاش جریمه اعلام کرد.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحت اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
75 سال قبل در 2 سپتامبر جنگ جهانی دوم در اقیانوس آرام خاتمه یافت و در نهایت درگیری های جهانی پایان گرفت. در آن روز در سال 1945 اسناد رسمی تسلیمی بدون قید و شرط ژاپن توسط نمایندگان ایالات متحده آمریکا و ژاپن در کشتی یو اس اس میزوری که در خلیج توکیو لنگر انداخته بود امضا شد. با تسلیمی آلمان به تاریخ 8 ماه می اون سال جنگ جهانی دوم در اروپا به پایان رسیده بود، اما جنگ ها در اقیانوس آرام ادامه داشت و تا زمانی که ژاپن سلاح خود را زمین نمی گذاشت جنگ پایان نمی یافت. در 26 جولای 10 روز پس از آزمایش موفقیت آمیز بم اتمی توسط ایالات متحده، رهبران متحدین اعلامیه پاتسدام را منتشر کردند، سندی که شرایط تسلیم شدن را برای امپراتوری ژاپن مشخص میکرد. اگر ژاپن این پیشنهاد را رد میکرد نابودی سری و فوری را متحمل میشد. ژاپن این پیشنهاد را رد کرد. همان بود که تصمیم گرفته شد که ژاپن را باید در میدان جنگ شکست دهند، وظیفه ای که یقینا دشوار بود. بیش از 3 سال ایالات متحده و متحدانش در اقیانوس آرام در بزرگترین نبردهای بحری تاریخ با ژاپن درگیر شدند. نبردهای شدید در سراسر جزایر اقیانوس آرام که اغلب منجر به خودکشی گسترده توسط سربازان و غیر نظامیان شکست خورده ژاپنی شد، فرماندهی ایالات متحده را متقاعد کرد که حمله به ژاپن منجر به تلفات عظیم برای دو طرف خواهد شد. بنابراین تصمیم گرفته شد که جنگ باید سریع و قاطع خاتمه یابد. ایالات متحده پس از انداختن اعلامیه‌های هشدار در مورد حملات هوایی قریب الوقوع و ترغیب غیر نظامیان به تخلیه، 2 بم اتمی را به فاصله 3 روز بر 2 شهر ژاپن پرتاب کرد. سرانجام رهبری ژاپن متقاعد شد که جنگ غیر قابل پیروزی است و در 14 آگست هیرویتو امپراتور ژاپن اعلام کرد که کشورش تسلیم خواهد شد. جنرال داگلس مکارتر که تسلیمی ژاپن را از طرف متحدین پذیرفت، پس از مراسم در کشتی یو اس اس میزوری گفت امروز سلاح‌ها ساکت می باشد.
A great tragedy has ended. A great victory has been won. The skies no longer rain death.
فاجعه بزرگ پایان یافته و یک پیروزی بزرگ به دست آمده است. از آسمان دیگر مرگ نمی بارد. در ابهار فقط تجارت جاری است. مردان در همه جا در زیر نور خورشید سربلند قدم بر می دارند. سراسر جهان در آرامش به سر می برد. ماموریت مقدس تکمیل شده است. چشمانداز حوزه اقیانوس آرام دنیای جدید آری از سلطه خواهد بود. امروز آزادی در حالت دفاعی است. دموکراسی در راه است. امروز در آسیا و در اروپا مردمی که آزاد شده اند، مردمی که هراس از آنان دور شده، طعم شیرین آزادی را می چشند.
در 2 سپتامبر سال 1945 جنگ جهانی دوم واقعاً و نهایتاً به پایان رسید و دوره جدید آغاز شد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای ما را از واشنگتن میشنوید. هزاران دختر زیر سن در کشورهای آسیایی توسط خانواده هایی که از اثر گسترش ویروس کرونا به فقر کشانده شدند مجبور به ازدواج میشوند. با این حال فعالان زنان و کودکان هشدار میدهند که پیشرفت های به دست آمده در مبارزه با ازدواج های زیر سن از دست خواهد رفت. ماری اکرمی رئیس شبکه زنان افغان نیز نگرانی های خود را از افزایش این پدیده در افغانستان تا این مصاحبه با رویا زمانی ابراز داشته است. توجه شما را به این مصاحبه جلب می کنیم.
گزارش ها می رساند که با گسترش شیوع ویروس کرونا در شماری از کشورهای آسیایی به شمول افغانستان ازدواج های زیر سن افزایش یافته. با وجود این که برای کاهش این پدیده فعالیت های زیاد صورت گرفته، وضعیت در افغانستان از چی قرار است؟
ما فکر میکنم که در گذشتم ریسرچ هایی که شده بود، تحقیق هایی که شده در ارتباط زی که در کشورهای روبه انکشاف، کشورهای فقیر زیادتر دخترها دا بابو ازدواج های زیر سن زیادتر بوده. این به خاطر ازی بوده ناشی از فقر و اقتصاد ضعیف. متاسفانه در افغانستان هم وقت ما بعض قضایی که مواجه شدیم اکثریت به خاطر زنی بوده، به خاطر ازی که نداشتن ابو یاشا و باتی فامیل نمیتونستن فرو کده، تصمیم به میگرفتن که یک دختر را به استاد بفروشن یا به سن خود ازدواج کنن. این مشکل کلان مردم بودم. با تأسف که در زمان قرنطین و واقعا شیوع ویروس کرونا در افغانستان متاسفانه این هم یکی از چالش‌های بسیار بزرگ بود و با تأسف که ما بر علاوه که ویروس کرونا مشکلاتش بود و اقتصاد خراب و امنیت نیست، متاسفانه اینا همش تاثیرات منفی خود سر زندگی مردم بلخصوص سر زندگی زنا و اطفال داره. این با تأسف در این اواخر تعداد زیاد شده.
بله.
و برازی هنوز کدام راهکاره که این مشکل به اصلاح کم بسازه یا کاهش بده با وجود که کارهای زیاد در سالهای پیش صورت گرفته، اما متاسفانه در قسمت بهبود اقتصاد زندگی مردم یا بهبود زندگی مردم کار صورت نگرفته و همه روزه مشکلات زیادتر شده میره. ناگزیر زنان و دختران و اطفال متضرر
زیادتر میشن. خانم اکرمی، در گزارش هایی که به نشر رسیده گفته شده اگر اقدامات فوری برای مهار کردن تاثیرات اقتصادی ویروس کرونا روی دست گرفته نشوه، 13 میلیون مورد بیشتر ازدواج های کودکای زیر سن یا دختران زیر سن در دهه بعدی صورت میگیره یا خواهد وجود داشت. این نگرانی ها را شما با مقامات حکومتی افغانستان شریک ساختین؟ آیا نگرانی های تا را با اونا شما شریک ساختین در این مورد یا خیر؟
ما فکر میکنم که ارگان های خاص است که به خصوص برای خاطر حمایت از حقوق اطفال کار میکنن. مطمئنن که سر در این راستا کار کردن و مطمئن هستم که کمیسیون حقوق بشر نیست در این راستا کارهای داشته. خوشبختانه وزارت امور زنان نیست شامل زمین روان بگویم یا گروه‌های زنان که هستن کارهای صورت گرفته، راپورا شریک شده، اما این که چی تدابیر دست گرفته میشه با تأسف نمیتونیم، برای اینکه مشکلات افغانستان هر روز از یک مشکل نو پیدا میشه. شما شاید هستین در این چند روز گذشته مشکلات ناشی از سیلاب های اخیر که چقدر مردم متضرر شد. از اون لحاظ ما فکر نمی کنم که در گام های لحاظ که فعلا که دولت در جریان مذاکرات است و مشکلات امنیتی است کدام تدابیر خاص به خاطر جلوگیری از این مشکل داشته باشن، اما مطمئن هستم که ارگان های زنان، مطمئن هستم که کمیسیون حقوق بشر و وزارت امور زنان در این راستا کارهایی که نهایتا کارهایی که بیدست باشه شاید برن بردن آگاهی عامه باشه.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
و آخرین گزارش این ساعت، مقامات ایالات متحده میگویند واشنگتن میخواهد ببیند کشورهای بیشتر عربی و مسلمان مانند امارات متحده عربی در راستای عادی سازی روابط با اسرائیل پیشگام شوند. امریکا در این امر به سلطنت عمان، بحرین و سودان و عیس کاندیدهای ممکنه چشم دوخته است. اما اردن به عیس شریک صلح با اسرائیل و حامی استوار فلسطینی ها از این نگرانی دارد که معامله ای طی شده بین اسرائیل و امارات متحده عربی مبادا رای حل دو دولت را نابود کند. دل گاولک خبرنگار صدای امریکا از عمان گزارش دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه میرساند.
اسامه شریف دلگر اردنی که در وبسایت المانیتور مقاله می نویسد می گوید که موقف سیاسی دوامدار اردن در قبال حل منازع فلسطینی ها و اسرائیلی ها ممکن به تجرید کشانیده شود. عربستان سعودی من حیث قدرت منطقوی با اردن هم نواست و از ابتکار صلح عرب 2002 که به اسرائیل پیشنهاد گردیده بود پشتیبانی می کند. در این پیشنهاد صلح عادی سازی روابط با اسرائیل در صورتی که این کشور تمام اراضی اشغال شده را ترک بگوید، اسکان مجدد پناهندگان فلسطینی صورت گیرد و دولت فلسطین با پایتخت آن در بیت المقدس شرقی تحقق بیابد پیش بینی گردیده است. امارات متحده عربی میگوید خواهان یک دولت فلسطینی با پایتخت آن در بیت المقدس شرقی می باشد. کشورهای عربی حوزه خلیج روابط روبه‌افزایش تجارتی با اسرائیل دارند و همه از ایران نگران هستند. مقامات امریکایی میگویند واشنگتن میخواهد ناظر عادی سازی روابط بین کشورهای خلیج و اسرائیل باشد. یک مقام برجسته وزارت خارجه ایالات متحده در زمان دیدار اخیر مایک پامپیو وزیر خارجه از بحرین بیان داشت: نمی خواهیم زیاد روی این موضوع تاکید کنیم، هر کس منفعت آن را می بیند. ایمان السفادی وزیر خارجه اردن گفت که معامله صلح امارات متحده عربی با اسرائیل باید زمینه ساز قبولی دولت فلسطین از سوی اسرائیل باشد. او هشدار داد و گفت هرگاه این مسئله به این ترتیب حل نشود، در این صورت این معضله موجوده عرب اسرائیلی را که برای دهها ادامه یافته است میتواند امنیت کلی منطقه را تهدید کند. اردن که یکی از متحدین منطقوی برای ایالات متحده است، میزبان بیشترین جمعیت پناهندگان فلسطینی است که 2 میلیون محاسبه می شود. لبیب کمهاوی می گوید اردن در این زمینه زیاد سهم دارد و در این مسئله می تواند امنیت داخلی و آرامش دماغی خود را از دست بدهد. بسیاری از اردنی ها اصلا فلسطینی هستند و آنها مقدس بودن موضوع فلسطین و پابندی و احترام به آن را از سوی همگان خواهانند. با آن هم عامر سبیله تحلیلگر اردنی میگوید که پیمان صلح 1994 اردن با اسرائیل هر دو جناح را سود میرساند، خاصتا در ساحه امنیتی و هر یک از آنها حاضر نیست این روابط خدشه‌دار شود. مروان معاشر وزیر خارجه اسبق اردن گفته است هرگاه دیگر کشورهای خلیج رای امارات را در پیش گیرند، با آن هم ریشه اصلی معضله هنوز بر جای باقی میماند.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن در اینجا به پایان رسید. رادیو آزادی از پراگ برنامه های خود را آغاز می کند. تا تا هفته شام شما را به خدا می سپاریم. روز خوش را در پیش داشته باشید.